دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
درود به بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون و میهن، همچنین درود به جناب بهبهانی و همسر گرامیشون خانم هما. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوش رو گذرونده باشند و هفته خوشی در پیش داشته باشند. البته در هفته‌ای که گذشت، مانند دو هفته پیش، تظاهرات دلیرانه و شجاعانه خانم ها و همچنین آقایی که پشت سرشون هستند ادامه داشته و تا این روز هم تظاهرات قابل ملاحظه شده و اصولا یک رویایی که مخالفان جمهوری اسلامی در این 42 سال داشتن یا بیشتر و به حقیقت پیوسته و یک جنبش مردمی خیلی با عمق و با پایدار و یک نواخت و ممتد در حال اتفاق داره میفته و خیلی کوبنده است در هر صورتی به مبارزه طلبیدن این رژیم جمهوری اسلامی، اصولا که این رژیم فوق‌العاده خشن و فوق‌العاده در مشخصات که داره جنایتکار بودنشه و دوست بودنشه، هر دوش در مشخصات قابل ملاحظه، چیز دیگه درش نیست اصولا. و ما در آخرین سخنرانی که خامنه‌ای داشت در مورد این تظاهرات دلیرانه خانم‌ها و مردم ایران اصولا محکومش کرده و از نیروهای پلیس جنایتکار خودشان دفاع کرده و گفته کارشون خیلی خوب انجام دادن. البته آخرین اتفاق که افتاده خانم نیکاب دختر 16 ساله که دستگیر شده و بعد جسدش پیدا شده یک انگیزه دیگه ای شده برای تظاهرات، ادامه پیدا کرده، یک نیروی جدیدتری داده به تظاهر کنندگان. در هر صورت اونچه مسلمه اینجور به نظر میرسه که این جنبش که به رهبری خانوما تقریبا شروع شده و به خاطر تبعیضات جنسی خیلی گسترده ای که جمهوری اسلامی نسبت به خانوما داره و البته یکی از اونها اجباری بودن روسریه، البته ما میدونیم که ارث نصف خانوما میرسه و حتی اداره کردن بچه هاشون رو ندارن، سرپرستی بچه هاشون رو ندارن، حتما باید به مرد میدن، معمولا به شوهر میدن و خب مسافرت بخوام بکنن بعد از اجازه بگیرن از پدرشون یا همسرشون و تمام این طبیعی حقوق قانونی، حقوق مدنی که در دنیا الان تثبیت شده برای تمام خانوما به طور گسترده و حتی در ایران پیش از جمهوری اسلامی به طور گسترده وجود داشت و مردم ایران به ویژه خانوما تنها آزادی اجتماعی رو و اقتصادی چشیده بودن در اون دوران و یک توپیک نوستالژی هم نسبت به ما وجود دار از این نظر و این جمهوری اسلامی تمام این حقوق انکار میکنه برای خانوما و این جنبش خیلی عمیق و جدی ضد جمهوری اسلامی در حال حاضر داره پیش میره، عمدتا به اراده خانمهایی که حاضر نیستن تن به این خفت و خاری دیگه بدن بعد از این 40 سال و فوق العاده قابل توجه و واقعا خیلی تأثیر میذاره رو به هر کسی که مشاهدهش میکنه و تو ما فعالای سیاسی که وجود داشتن و همیشه از بعد به تأسیس جمهوری اسلامی باش مخالفت میکردن اگه رویایی بوده که به واقعیت پیوسته در حال حاضر. خب مشکل اساسی در حال حاضر وجود داره اینه که رهبری سیاسی منسجم وجود نداره در حال حاضر برای رهبری این جنبش و مسیر پیروزی دادن بهش، ولی خب این امیدواری وجود داره که همینجور که این جنبش درخشان در ایران داره ادامه پیدا میکنه بر ضد جمهوری اسلامی، رهبری طبیعی که مثلا نچرال سلکشن بهش میگن پدیدار بشه و سازمان بندی دقیق تری به این تظاهرات بده و اونچون مسلم جمهوری اسلامی کاملا آشکار شده در تظاهراتی که در ایران داره میشه و تظاهراتی که ایرانیان خارج از کشور انجام دادن در پشتیبانی از مردم ایران در داخل کشور، این به هیچ وجه هیچ پذیرشوارگی ملی نداره رژیم جمهوری اسلامی. و اصولا تمام تبلیغات پوشالی هم که داره، تمام مجلسش پوشالیه، تمام مؤسساتی هم که داره فرمایشیه، به هیچ کدومشون اصولا مردم ایران رو نمایندگی نمی کنه. و این دستچین کردن کسانی که باید انتخاب بشن از اون تا رهبری خامنه‌ای که اصولا هیچ ربطی به مردم ایران نداره و یک مش آخون برفرض میشنن ایشون رو انتخاب میکنن با اون رهبری که خب امیدی رفسنجانی این نقش اساسی درش داشت و سرانجام به دست همین عوامل کاری که کرده بود جونش از دست داد. در صورت این جنبش ادامه داره و امید زیادی در دل مردم ایران ایجاد کرده که این رژیم سرکوبگر یک خواب خیلی وحشتناکی که مردم ایران بهش دچار شدن به پایان خواهد رسید و این یک آرزوییه که به نظر میرسه که با این جنبشی در حال حاضر ادامه داره به ثمر خواهد رسید و این یک امید خیلی که نمیشه نداشتش اصولا. این وضعی که در حال حاضر وجود داره از سر سیاسی در ایران، چون مقالات زیادی درباره ایران در حال حاضر نوشته میشه، از من شخصا تصور من بر اینه که بیشترین مشکلی که وجود داره از نظر و به ویژه برای خانم‌ها مسئله حقوق مدنیشون و مسئله آزادی‌های اجتماعیشونه و صرف نظر از این ایراد بزرگی رژیم جمهوری اسلامی داره. خب دیکتاتور رژیم دیکتاتوری بحثی توش نیست و یه شخصی مثل خامنه‌ای نشسته اون بالا و تمام دولت هم عروسکایی که در اختیار ایشون هستن و تصمیم نهایی ایشون میگیره. رژیم دیکتاتوری اصولا کسانی که به دموکراسی اعتقاد دارن به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و مسئله اینجاست که یک شخص نمیتونه سرنوشت و ملت رو بیشتر از 40 سال در اختیارش بگیره. این کاملا غیر قابل پذیرش و غیر قابل قبوله و معمولا خب دموکراسی یکی از حسنهای بزرگی که داره اینه که در آخر دورانی که یک فرد میتونه تصمیمات اساسی در اون کشور بگیره محدود، حالا در امریکا 4 سال، در فرانسه 7 سال، در کشورهای ممکنه 5 سال باشه، ولی در صورت مردم بعد از این زمان میتونه رأی شون رو عوض کنن و رژیمی رو سر کار بیارن که امتحانش بکنن ببینن این رژیم جدید رو میپذیرن یا نه، این رهبری جدید براشون مفید هست یا نیست. در صورت مقالات زیادی نوشته میشه. ما میدونیم که ایران از اقتصادی مشکلات بزرگی داره. رژیم جمهوری اسلامی شدن عوام عواملی که در رژیم جمهوری اسلامی وجود دارن و نقش اساسی در رژیمش دارن و چنانچه یک فرصت اقتصادی پیش بیاد در اختیار مردم نیستش که هر کسی که میتونه به اصطلاح لیاقت اقتصادی خودش رو نشون بده، هیچ صنعتگری نمیتونه فعالیت آزادانه خودش رو بکنه و صنعتی رو ایجاد بکنه و گسترش بده، چون عوامل جمهوری اسلامی مصادرهش خواهند کرد و یا اینکه جلوی این شخص خواهند گرفت که موفقیتی داشته باشه و اگر موفقیت هم ببینن در این سند وجود داره خودشون میخوان در اختیار بده. به خاطر همین هستش که قوم به طور منصفانه وجود نداره فرصت‌های اقتصادی در کشور و همین که عنوان منصفانه فرصت‌های اقتصادی وجود نداره و همه در اختصاص عوامل جمهوری اسلامی این یک مشکل بزرگیه برای مردم و این باعث میشه که در کشور فقر افزایش پیدا بکنه و اونجور که باید و شاید شغل ایجاد نشه و این تنه و آوزی که این عوامل جمهوری اسلامی دارن و چه میخوان ملا باشن و چه میخوان غیر ملا باشن واقعا غیر قابل تصوره که قد هستش. برفرض صنایع برق ایران رو خصوصی کردن ولی در اصل به دست عوامل جمهوری اسلامی افتاده و یکیشم برفرض اوقاف که این پولهای کرونه هر سودی در صنعت برق هست در اختیارشون میگیرن و حتی مالیات هم نمیدن، در صورتی که این مأمور معمولی این صنایع در اختیار داشته باشن باید مالیات بدن و ترازنامه شونه بدن به سهامدارهاشون، هیچ کدومی را وجود نداره و این بیشتر صنایع ایران در به این سرنوشت دچار شده و معمولا هم چون عناصر بیلیاقتی هستن از نظر صنعتی این صنایع را منهدمش میکنن و نمونه های بیشماری هم وجود داره که حقوق کارکنان شرکت های بزرگ قبلا خیلی سودآور بودن و خیلی هم موفق بودن، حتی حقوق کارگراشون هم نمیتونه بده به بخش اصلی هم که رسیده کارشون. مثلا این وضعی که در حال حاضر از نظر ایران وجود داره، ولی خب از نظر در سطح جهانی اتفاق مهمی که افتاد اینه که عربستان سعودی و به رهبری عربستان اوپک به رهبری عربستان سعودی به کمک روسیه شوروی روسیه رفته، روسیه پوتین رفته و تصمیم گرفتن 2 میلیون بشکه در روز تولیدشون رو پایین بیارن تا قیمت ها رو بالا ببرن. البته این کارشون کاملا غیر قانونیه، غیر اخلاقیه، چون دارن به روسیه یک دیکتاتور رژیم دیکتاتوری پوتین کمک میکنن که پول بیشتری داشته باشه بتونه جنایت مرتکب بشه در اوکراین و این کار کاملا در مقابل دنیای آزاد موضع گرفتن در این سرنامه بزرگی که به صنایع اقتصاد کشورهای دموکراسی میخوره. البته ما میدونیم که کشورهای دموکراسی مثل حالا امریکا میخواد باشه یا کشورهای اروپایی باشن، کانادا باشه، ژاپن باشه و کره جنوبی باشه یا تایوان باشه، تمام اینا اصولا صنایع جهان روی اینا میچرخه و تمام مواد خامی که مصرف میشه این کشورها هستن که خریدارش هستن و ایجادش میکنن و وقتی که یک بخشش مثل صنعت انرژی کشورهایی که صنعت انرژی میچرخونن و صرف نظر روسیه، عربستان و سعودی که اینقدر متکی به غرب برای بقای خودش چه اثر اقتصادی به طور کلی وقتی میره به طرف روسیه و که کمکش بکنه که پول بیشتری از نفت در اختیارش باشه که بتونه بیشتر جنایت بکنه در اوکراین و حتی کشورهای دیگر فرصتی به دست بیاره چه این کار خواهد کرد. واقعا جای تاسف در اینکه عربستان سعودی و سایر تولید کننده ها برفرض عراق اصولا اگه امریکا در اونجا نجنگه براش در حال حاضر آیسس به احتمال دیگه بر میگرده و دوباره همون جنایت رو در عراق مرتکب میشه. حالا من نمیدونم این رژیم عراق چی فکر میکنه که با این موضوع موافقت کرده که بره طرف روسیه که کاری هم واسش انجام نمیده اصولا. بدون امریکا الان به احتمال زیاد جنگ در عراق ادامه داشت و آیسس هم خیلی نیومند بود در اونجا. در صورت اینا مسائلی که اصولا به نظر نمیرسه که حتی باورم داشته باشن بعضی ها بنیشه در ایران در میون ایرانی هم خب این رسم وجود داره تا حدود زیادی. برفرض در حال حاضر خامنه‌ای ادعا میکنه که این تظاهرات علت اساسشون زیر سر روسیه، زیر سر امریکا و اسرائیل کسان که هر طور مرگ بر اون میگه شب و روز. البته ما میتونیم که حرف مهملی بیشتر نیست. مردم ایران ما میدونیم که ماهیت رژیم اسلام جمهوری اسلامی قابل پذیرش برای مردم ایران نیست از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی. این دیکتاتوری که اصولا به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید نابود بشه و مردم ایران به این موضوع پی بردن دقیقا و در حال حاضر دارن تلاش میکنن که این رژیم جمهوری اسلامی رو نابود بکنن. حالا خامنه ای میاد بگه زیر سر امریکاست و اسرائیلی حرف مزخرفی که داره میزنه حرف دیگه ای نداره بزنه، نمیتونه خودش رو مقصر بدونه، اعلام بکنه که من مقصر این تظاهرات هستم و سیاست های ضد مردمی که در بیشتر از 40 سال توسط جمهوری اسلامی اجرا شده باعث شده که مردم ایران اینجور به طاقتشون به طاق برسه. در صورت افزایش قیمت نفت، کم شدن تولید نفت توسط کشورهای اوپک، 2 میلیون بشکه در روز، قیمت بنزین بالا خواهد برد در دنیای آزاد و صنایعش متوقف خواهد کرد تا حدود زیادی و یک نوع خودکشی که این کشورهای اوپک در اصل دارن خودشون انجام میدن. یعنی بهترین مشتریایی که دارن برای محصولی که تولید میکنن دارن از بین میبرن. البته این افق فکری ندارن و این عمق فکری ندارن و در حال حاضر مرتبه چنین کاری شدن. علت اساسی هم که وجود داره اصولا سیاست های حزب دموکرات و رئیس جمهور بایدنه که صنایع نفت امریکا رو اصولا فلج کرده، به اجازه نمیده که تولید حد اکثر تولیدی که میتونه داشته باشه در حال حاضر داشته باشه. برف از لوله نفت که از کانادا به امریکا میامده، روز اولی که رئیس جمهور شد اون لوله نفت رو متوقف کرد و تقریبا هم تموم شده اون لوله نفت و میتونست نفت از کانادا باید وارد امریکا بشه، تصفیه بشه و بره به تمام دنیا. همینجور اصولا هیچ اجازه نامه‌ای برای تولید نفت یا گاز نمیده. همینطور زیربنای این صنایع نفت که اصولا متکی به لوله‌های نفت و لوله‌های گاز که از نقطه الف به نقطه ب بره، اجازه نمیدن اینا ساخته بشه و اصولا رژیم خب بایدن صنایع نفت امریکا رو همونجور که اعلام کرد پیش از انتخاب شدنش هم از بین برده زیر پوشش دفاع از محیط زیست و حفظ محیط زیست. البته ما میدونیم که چین کمونیست و هندوستان بیشترین نیروگاه‌های برق زغالسنگی در حال حاضر دارن میسازن و آلودگی محیط زیست هم بستگی به کشور نداره، فضا و هوا مرز نمیشناسه و اون آلودگی که چین کمونیست هندوستان به خاطر تولید برق از زغالسنگ تولید میکنن خیلی بیشتر از اونی که صنایع نفت امریکا میتونه تولید بکنه. ولی خب این روشیه که اصولا کمونیست ها و سوسیالیست ها که در امریکا هستن و به این وسیله رو انتخاب کردن، محیط زیست رو انتخاب کردن و همونطور نژاد پرستی رو انتخاب کردن با تبلیغاتشون که امریکا رو از فکری و از نظر اقتصادی تضعیفش بکنن. خب ما میدونیم در این 4 سال هم موفق شدن و در حال حاضر چون برفرض در دوران ترامپ ما میدونیم که امریکا بزرگترین تولید کننده نفت بود و قیمت نفت هم به شدت ارزون بود و نسبت به قیمتی در حال حاضر داره. وقتی رئیس جمهور بایدن سر کار اومد این برتری که امریکا داشت، این تولید قابل ملاحظه که امریکا داشت از بین رفت. مثل در حال حاضر چیزی بیشتر از شاید 3 میلیون بشکه نفت کمتر تولید میکنه و بدتر از این هیچ سرمایه گذاری نمیشه برای 5 سال آینده یا 3 سال آینده. یعنی به این ترتیب پیش بره تولید نفت امریکا بیشتر پایین میاد. صنایع نفت اصولا یه صنایعی که خیلی از پیش و سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه توش بشه تا تولیدی بر فرض 3 سال دیگه، 5 سال دیگه، 2 سال دیگه به نتیجه برسه این سرمایه گذاری. ولی وقتی سرمایه گذاری نشه، اجازه نامه منتشر نشه، داده نشه، صنایع نفت اصولا عقب میفته و چون صنایع نفت امریکا فلج در حال حاضر، اوپک از این فرصت استفاده کرده و 2 میلیون بشکه میخواد تولیدش پایین بیاره که در قیمتهای تولید نفت داره بالا، در اصل داره به روسیه پوتین کمک میکنه که جنون اشغال اوکراین داره. اگه ما توجه بکنیم روسیه کشور خیلی عظیم و بزرگیه، سرزمینی خیلی گسترده و شاید از قطب شمال و تا شرقش به ژاپن وسته، یه طرف مرزهایی که داره و طرف دیگه به امریکاست و کاناداست مرزش. اصلا خاکی داره خیلی وسیع، مهمونی جایی کشورهای کوچیکی مثل دانمارک و خود حتی فرانسه البته بزرگتره، ولی بلژیک برفرض دانمارک و کشورهای کوچیکی هستن، خاک کوچیکی هم برای تولید ناخالص قابل ملاحظه‌ای دارن مثل ایتالیا برفرض، ولی مسئله داشتن خاک بزرگ، سرزمین بزرگ دلیل نمیشه که اقتصاد نیرومند بشه و این جنون در پوتین وجود داره که خب میراثخوار تزارها و روسیه شورویه و این ذهنیت تو ژنشون رفته که باید این کار رو کرد و در حال زمان داره کمک بهش فیلس هست به وسیله اوپک داره بهش کمک میکنه در این نظر، در صورت این وضعی که از این نظر وجود. نکته دیگه که بازم به نفت مربوطه، یعنی که ما میدونیم که ونزوئلا یکی از بزرگترین تولید کننده های نفت بوده پیش از اینکه این رژیم دیکتاتوری مادورو سر کار بیاد، شاید بیشتر 30 میلیون بشکه نفت تولید میکرده، ولی خب بعد از اینکه مادورو سر کار اومد به دموکراسی در ونزوئلا از بین برد، تحریم های اقتصادی شدید ترامپ بهشون تحمیل کرد، ولی در حال حاضر بایدن به جای اینکه کمک کنه به صنایع نفت امریکا که تولیدشون بره بالا، سخت در حال مذاکره با ونزوئلاس، با مادروس، به جمهور دیکتاتور مادروس که به کمک روسیه و جمهوری اسلامی و کوبا اصولا سر کاره و تمام مقامات امنیتی این سه کشور هستن که دارن بهش کمک میکنن که رژیم حفظ کنند، خواهد باش با اونا کنار بیاد به طریقی. البته در این مذاکراتش میخواد بگه که باید اجازه بدین که به سر حکومت یک دولت که نمایندگی مردم رو بکنه مخالفات هم در دولت نقش داشته باشن، حالا چقدر جدی باشه این مسئله تردید وجود داره، حکومتی که اصولا متکی به کوبایی و جمهوری اسلامی و روسیه است یا حتی چین کمونیست، چون چین کمونیست بیشتر نفت از در حال حاضر ازش داره میخره، مشکلی که بتونیم بیاد با مخالفان دموکرات خودش دولت مشترک تشکیل بده، در صورت به هر خاری جمهور امریکا بایدن تم میده و نمیخواد صنایع نفت امریکا رو بهش کمک بکنه که سرپاش باسته، و در این مذاکراتی هم از باشون که ونزوئلا داره و سعی میکنه که بتونه دوباره واردات سر نفت ونزوئلا رو به امریکا برقرار بکنه با توافقی که میکنه و همینطور بتونه به این تقریب تولید نفت رو افزایش بده، هرچند من فکر میکنم ونزوئلا هم جزء اوپک و مشکلش رو تصور کرد که از نقشی که اوپک یا تصمیمات که اوپک تخلف بکنه، ولی خب شاید به خاطر این فقر بزرگی که در ونزوئلا وجود داره بخواد شاید این کار انجام بده. این نکته دیگر هست که مربوط به دقیقا مربوط به نفته، ولی از این در اول برنامه که خب در من این سال سرچکشم گذشت در این با این صحبت ها ببینیم که بعض بازار سهام چطوره، البته از فرمان ببینم آفدیت هستم. درسته فایننس من اینه به اشتراک بذارم، این پنجره هم که اومدی که میگه من مشکل اینترنت دارم، خب ببینیم چه میشه، چیز جدید نیست. ولی همونجور که مشاهده میکنید در حال حاضر S&P 500 که 500 شرکت بزرگ امریکایی بیشتر از 20 پوند منفیه، داو جونز بیشتر از 174 پوند منفیه که 30 شرکت بزرگ امریکایی، و نزدک که شاید بیشتر از 2000 شرکت تکنولوژی باشه 34 پوند بیشتر از 34 پوند منفیه، در راسل 2000 در همینجور که 2000 شرکت امریکایی توش هستش بیشتر نفتی که 11 پوند منفیه. مشاهده میکنید که نفت 88 دلار شده هر بشکش، به خاطر بیریم زیر 80 دلار هم بودش اخیراً و رفت بالا، طلا داره ارزش از دست میده و بیشتر 3 دلار منفیه، همینطور ملاک های دیگه هم وجود داره، برای نقره اندکی افزایش یه سن در سالش پیدا کرده، برابری پول اروپا یورو با امریکا معمولا بیشتر از یک دلار بوده، همین مشاهده میکنید که کمتر از یک دلار شده و بهره بانکی هم 3.8% البته بهره بانکی بین بانک ها و بانک مرکزی نه مردم معمولی بالای 7% در حال حاضر نزدیک 7%. این برابری پاند که می‌بینیم خیلی پایین رفته بود ولی یک مقدارش رو جبران کرده، رفته بود زیر یک دلار ولی الان اندکی افزایش پیدا کرده و توی ژاپن هم مشاهده میشه که اندکی افزایش پیدا کرده، هرچند مال پاند انگلیس اندکی پایین اومده. بیت کوین به 20,000 دلار رسیده، دوباره داره از خودش دفاع میکنه، هرچند که زیاد قابل اعتماد نیستش بیت کوین و همچنین مشاهده میکنید و این 200 شرکت کریپتوکورنسی هم که متوسط قیمتش انقدر در حال حاضر و افزایش بازار سهام ژاپن هم افزایش داشت. این وضعی که مشاهده میکنیم در بازار سهام در حال امروز وجود داره. اجازه فرمایید برفر داو جونز رو ما اکسپندش بکنیم اندکی. در همونجور مشاهده میکنید در حال حاضر این مال امروزه که منفی شده، ولی از این در شش روز پنج روز گذشته که تقریبا هفته گذشته هم نشون میده ببینیم بعضش. البته روز جمعه گذشته خیلی وضعش خراب بود، به شدت پایین اومده بود، ولی مشاهده میکنید که افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته در اصل، ولی امروز منفی شده و البته هیچ تغییر قابل ملاحظه‌ای از نظر اقتصادی پیش نیومده، ولی خب این افزایش بهره بانکی که 0.75% بود هفته گذشته اتفاق افتاد خیلی تاثیر میذاره گذاشت روی بازار سهام و به شدت پایین رفت. و ولی خب بازار سهام معمولا وقتی اکثر کسانی که تو بازار سهام هستن و پولای کمی میساختن تو بازار سهام صحبتشون دلیلی که ما پول هستیم پولمون رو وقتی میسازیم که بازار سهام خیلی رفته پایین، اون موقع است ما میخریم و میشینیم روش تا اینکه بازار سهام تغییر بده، حالا میخواد یه سال دو سال سه سال طول بکشه پس میداره و بعد سودمون میره. و الان چه وضعی وجود داره معمولا وقتی این به شدت انقدر پایین میره بازار سهام، کسانی که یک آینده نگر هستن یه فورسایت خوبی دارن معمولا این سهام رو میخرن و صبر میکنن یکی دو سال و سود خیلی قابل ملاحظه‌ای هم میبرن بعد یکی دو سال. خب ما میدونیم که در 2002 بر فرض خیلی ارزش سهام بازار سهام اومد پایین، بعد شروع کرد به افزایش پیدا کردن، همجور در 2008 به شدت پایین رفته بود به طرح باور نکردنی قیمت ها پایین رفته بود، بعد بانک اف امریکا شده بود $3 هر شعرش و مشاهده کردیم که همش جبران شد تا در 5 سال آقای بعدی که گذشت و در سال آقای بفرد 16 و 15 که تا 2021 خیلی افزایش قابل ملاحظه ای داشت سرکرده ای کرونا پیدا شد. درصد این موقعی که خیلی پایینه فرصت خوبیه برای خریدن، ولی خب باید یک حوصله و تحملی باشه و اصلا کسایی که بازار سهام هستن قبلا سهامشون رو خریدن و همشون تو ضرر نمیدونن چه بکنن بفروشن یا اصلا فروختنش اشتباس معمولا، چون مشکل بتونن ضرری که کردن جبران بکنن بعد پول جدیدی هم داشته باشن تا بتونن سهام رو به این پایینی بخرن که معمولا خب ممکنی نداشته باشن خیلی ها. به خاطر همین که در حال حاضر این تئوری که وجود داره برای اینکه ما میدونیم بهره بانکی بازم بالا خواهد رفت، تورم وجود داره، رکود اقتصادی هم در پیشه، خب این سه چیزی که وجود داره، حالا هرچی در کوتاه مدت بازار سهام بالا بره و در نهایت ما میبینیم سقوط های بیشتری خواهد کرد، کاهش های قابل ملاحظه خواهد داشت. برای این توصیه اساسی که وجود داره در این مورد اینه که وقتی بازار سهام بالا رفت و خب ضررتون کم شده یا که بعضی از سهام ها رو سود هستید، بهتر بفروشید و پول نقد داشته باشید و منتظر باشید تا برای اون سقوط بعدی که بازار سهام خواهد داشت که احتمال زیاد هم اتفاق خواهد افتاد، چون شرایط اقتصادی به هیچ وجه تغییر نکرده. مسئله نفت وجود داره که افزایش داره پیدا میکنه قیمتش، در وقتی افزایش پیدا میکنه به احتمال زیاد رکود اقتصادی میشه و رکود اقتصادی هم خب ما میبینیم که بیکاری زیاد میشه، روش مصرف میاد به شدت پایین. خب این همه عواملی هستن دست به دست همیه میگن و تأثیر میذارن رو بازار سهام یا ارزش مسکن و تمام دارایی هایی که وجود دارن. مثلا این وضعی که در حال حاضر از این نظر وجود داره. از این من برگردم به این فایننس. یه صفحه دیگه ای به اشتراک بذارم. گویا من دوباره قطع شدم به طور کلی. نه هست. بله همونجور مشاهده میکنید این نمات شرکت های تکنولوژی هستن، بیشتر شرکت های فنک هستن و مشاهده میکنید اپل منفی الان 32 سنت. بله خب باید در 12 ماه گذشته نگاه بکنید تا 182 بالا رفته بودی و تا 129 هم پایین اومده بوده، ولی هنوز هم ارزش خودش حفظ کرده چون به 129 نرسید هرگز و پایین ترینش نیست که بدونیم اکسپندش رو کنیم بریم پایین ترینش چی بوده. پایین ترین که در اینجا میگه ما این فرصت در اینجا اون نمیگه که در هفته گذشت چقدر پایین رفته بوده، ولی نیست که 142 پایین رفته بوده که مدارش رو جبران کرده و البته خب هر جا بخراب بالاتر از این خریده بوده هر جا ضرر کرده، ولی مسئله اینجاست که اصلا نمیشه دقیقا مشخص کرد که پایین ترین قیمت پیدا کردن خیلی سخته در بازار سهام و معمولا یه مقداری اطرافش هست. خب هرچی پایین تر بگیریم بهتر، ولی خب در اصلا پایین نمیتونیم بگیریم. فیسبوک یا متا میدونی که اسم جدیدش که افزایش پیدا کرد 49 سنت. نتفلیکس 238 یکی از اون سهامایی که جای خودش نگه داشته و کاهش قابل ملاحظه‌ای نداشته، البته تا 174 هم پایین رفته بود. البته اینجا فهمید در اینجا ببینید در 12 ماه گذشته همونجا مشاهده میکنید تا 162 هم پایین رفته بوده، تا 700 هم بالا رفته بوده، ولی خب این جبران کرده به طور قابل ملاحظه تا 238 اومده بالا. خب کسی که در 162 خریده باشه اینا سود قابل ملاحظه برده و این زمان طولانی هم نیست. حتما فکر کنم یک دوم پیش بود که چه قیمتی داشت. مایکروسافت منفیه، حتی مایکروسافت هم زیاد پایین رفته، تو 232 پایین رفته، حتی میگه 349 هم بالا بوده، ولی خب تغییراتش به اون شدت که برای برفرض نتفلیکس بوده نیستش. گوگل انده که مثبته، ولی خب بازم تا سال 50 که هم بالا رفته بوده. خب کسانی که در اون بالا خریدن مسلمان در حال ضرر توی ضرر است. گوگل که بازم هم کمپانی گوگله، ولی خب دونو شیر داره در این مورد. امازون هم مشاهده میکنی 20 سنت منفی و 120 داری در مجموع هنوز هم در ضرر. البته شرکت های دیگه در اینجا هستن که برفرض لام ریسرچ هست LRCX در حدود 399 تا 358 پایین رفته بوده، اخیراً هم رفته پایین کردن هست و میبینیم که 358 و نزدیک شاید 40 پوینت 41 پوینت بالا اومده از چون اتابه ها یکی از اون شرکت هایی که خیلی تغییرات شدیدی داره و همینطور شرکت های دیگه هم که مشاهده میکنید. تسلا به شدت پایین رفته در حال حاضر، تا 38 رفته پایین و مشاهده میکنیم که تا 414 هم بالا بوده و 206 هم پایین بوده، ولی در حال حاضر 237. اساس تغییرات این بعضی خیلی به شدت تغییر میکنن در خیلی کوتاه مدت، مثل لمب ریسرچ، یکی از شرکت های خیلی خوب دیگه هم که هست آواکو در حال حاضر، آواکو یا برادکام سابقه که اسمش عوض کرده، از برای قرد در روی اسم دیگر داشته خودش، در حال حاضر با ما میدیم 483 است، ولی ببینیم تا 677 هم بالا رفته بوده، تا 443 هم پایین رفته بود که اخیرا پایین رفته. زیادم زمان میبینیم که از 40 پوینت بالا آمده از اون پایین بودنش. نکته مثبتش اینه که 4 دلار 9 سنت سود سهام میده که بیشتر از 3%. این یکی از ملاکاییه که این سهام کسی میخواد بخره در نظر بگیری که این سود سهام میده یا نمیده. در واقع فیسبوک چه کاری نمیکنه، سود سهام نمیده، یا ادوبی سود سهام نمیده، ولی ادوبی هم در حال حاضر تا 274 پایین رفته بوده، تا 690 هم بالا رفته بوده، ولی در حال 301 از اوناست که باید خرید، باید بخرید سهامشو. در صورت آینده در از یک سال گذشته به احتمال یک سال آینده به احتمال زیاد به خوب بالا خواهد رفت. حتی برای شرکت ها به هم تبدیل میشه و تحقیق کرد در برایشون و تصمیم گرفته که پولی که پس انداز کرده آدم چجوری سعی کنه ازش پول بیشتری بسازه، یا یعنی که گرفتارم پولش هم به خطر بیفته و دست بده. در صورت این وضعی که از نظر بازار سهام در حال حاضر وجود داره، البته صحبت شد درباره این که اگه نفت به این شدت، انرژی به این شدت قیمتش بالا باشه، در سطح جهانی ریسیشن یا رکود اقتصادی ایجاد خواهد شد و تولیدات پایین خواهد اومد و بیکاری زیاد خواهد شد. برای این احتمالا در سال آینده اتفاق خواهد افتاد. باید ببینید که بانک مرکزی امریکا دوباره افزایش خواهد داد برای بانکشوی که میگن این کار رو خواهند کرد و قصدشون برای اینکه ببرن بالای 4%، برای 3.5% بهره بانک امریکا قصدشون اینکه ببرن بالای 4%، چون تورم در بالای 8% و این تورم قابل پذیرش نیست برای بانک مرکزی امریکا، باید بیاد نزدیک 2% بشه. این چیز مطلوبشونه که تورم اطراف 2% باشه، چون پول بیارزش میشه و دستمزدهایی گرفته میشه، قدرت خریدشون از دست میدن. البته بیشترین صدمه رو در این موارد فقیرترین بخش جامعه میخوره. البته نخست وزیر جدید انگلستان یا یونایتد کینگدام پروژه‌ای که داشت کم کردن مالیات ها بود و که رشد اقتصادی افزایش بود. برای تو ما بیدیم انگلستان هم رو برو هست با تورم بالای 10% و رکوی تقریبا هم اقتصادش خیلی ساکنه و وقتی بخواد مالیات ها رو پایین بیاره، سوال اینجاست که خرجی که این مالیات ها از کجا میخواد پر بشه جاش. حتی میخواست بالاترین درصدی که بود مالیاتش 45% بود، ثروتمندترین مردم 45% مالیات میدادن درآمدشون، که این میخواست برسونه به 40%، و این خیلی بر حزب محافظه کار تاثیر گذاشت و خیلی باش مخالفت کردن و مجبور شد عوض کنه موقعیتشو و بکنه 40%، همون 45% نگه داره و پایین نیارتش، ولی خب بخش های دیگر مالیاتشون پایین داره. البته به میگن ریگانومیکس، ریگان که در امریکا سال 80 رئیس جمهور شد چنین پروژهی رو اجرا کرد، مالیات رو پایین آورد و مقررات هم کم کرد برای سرمایه گذاری، و به این ترتیب رشد اقتصادی افزایش و موفق هم شد تا حدود زیادی. البته دموکراتاش مخالف بودن و بهش میگفتن سیکر دام اکانومی، ولی در اصل این کاریه که ترامپ هم انجام داد و ما دیدیم که در دوران ترامپ اقتصاد امریکا به شدت خوب بود، صرف از مسائل سیاسی و صرف از اخلاق ترامپ که خیلی خوششون نمیاد، از آدم پا پرحرفی بود اصولا، هرچی رئیس جمهورهای دیگه سعی میکنن کمتر حرف بزنن، خیلی دوستش حرف بزنن، اما یه حرف بزنن مسئله مطبوعاتی که قرار 10 دقیقه طول بشه یه ساعت طول میشه، و این یک خوراکی میداد به مخالفاش که شروع کنن برایش تبلیغ کردن. ولی خب از نظر اقتصادی ما میدونیم که امریکا بزرگترین تولید کننده نفت بود، یک امنیت جهانی از نظر جنگی وجود داشت، روسیه جرأت نمی کرد بره اوکراین در اون دوران، و البته پیش از اون اوکراین خیلی تقاضای سلاحهایی از امریکا کرده بود که اوباما به اوکراین اسلحه رو نداده بود ولی ترامپ بهشون داد، مخصوصا این خنپار اندازهایی که میزنن هواپیما رو یا که خیلی دقیق کار میکنه بهشون داد همون موقع. ولی خب اینا مسئله نیستش برای مخالفانش، مسئله اخلاقشه. بعد خب اخلاقش بودم یه نفر خوشش نمیاد، ولی در مورد کارهای درستی که بود در صورت از با اون افتضاح از دست نداشت از افغانستان بیاد بیرون و در صورت آیسس شکست داد در سوریه و بخشی هم سربازهای امریکایی در اونجا باشه که هنوزم به کمک کردهای سوریه داره یک موازنی در اونجا حفظ کرده. در صورت این وضعی که در حال حاضر کاملا متفاوته و دوران خوبی به نظر نمیرسه که تورم و رکود اقتصادی و مقررات زیاد همه وجود داره در امریکا. البته خانم تراس هم میخواست این برنامه رو اجرا کنه، مالیات رو بیاره پایین. حتی میدونیم که ترامپ مالیات رو آورد پایین، مالیات شرکت ها رو آورد پایین به طور کلی، و که این کار میخواست انجام بده و البته با مشکلات زیادی رو بروش شده. بعد حزب محافظه رو اول قانع بکنه، چون حزب حفظ محافظه رو طبق آماری که هست در انتخابات بعدی 2 سال دیگه هست مجلس از دست خواهد داد، پارلمان از دست خواهد داد، به دست حزب کارگر خواهد افتاد. خب طبیعی معمولا این تغییر رژیم در کشورهای دموکراسی میفته و خب در اصل مردم در راضی هستن تا وقتی که میخوان رأیشون به این ترتیب میدن. و در امریکا مسئله به این شکل کسی نمیشه تو خیابون تظاهرات بکنه و پلیس دعوا بکنه درگیر بشه، معمولا البته خب بلک لایس متر این کار میکنه ولی مردم معمولی چنین کاری رو نمیکنن. البته الان بنزین خیلی گرونه ولی تظاهرات در امریکا نمیکنه، الان 7 دلار شده در کالیفرنیا هر گرم بنزین. ولی خب در نهایت موقع رأی دادن که تصمیم گرفته میشه و این رژیم میره رژیم دیگه سر کار میاد تا ببینن اون رژیم چقدر میتونه از اقتصادی و فرض مردم امریکا کمک کنه. بیشتر من در امریکا برفر مسئله بیشتر اقتصادیه و همینجور امنیت جهانیه که برفر چین کمونیست و روسیه سعی میکنن به همش بریزن. این امنیت جهانی وجود داره در حال حاضر که خب خیلی به چیز گارانتی میدونن ولی ضرورتا نمیتونین امنیت وجود داشته باشه اگه کاری براش انجام نشه. و همینطور خب در خود امریکا مسائل زیادی داره مثل مهاجرت غیر قانونی که مثلا بایدن مرز باز کرده و تا حالا شاید بیشتر 2 میلیون به طور غیر قانونی وارد امریکا شدن. خب ایرانی ها میتونستن این کار رو بکنن، فکر کنم بعضی هم کرده باشن، میان تو مرز یه پولی میدن به این کایوتی های مکسیکی و مرز ردشون میکنن. البته هم پول ندن هم نمیتونه از مرز رد بشن، مثلا تمامی کسانی که مشاهده میکنید از مرز رد میشن باید یه پول قابل ملاحظه بدین گنگی های مکسیکی بدن، حالا دراگ دیلر هستن و یا غیره. در اصل مرز بازه، خب مردم باش مخالفن، به ویژه ایالت‌های مرزی امریکا در جنوب با این موضوع مخالفن و امیدوارن تغییر بکنه. خب در این انتخابات میان دوره‌ای که در ماه آینده اتفاق خواهد افتاد، مجلس کانگرس و سنا دست دست خواهد گشت، خیلی امکان داره که دموکرات و ریپابلیکن هر دو در اختیار بگیرن. در این صورت دست و بال بایدن بسته میشه و نمیتونه قانون جدیدی رو اجرا بکنه، ولی خب میتونه دستورات رئیس جمهوری بده و یه کارهای بعد بحث دستور انجام بده، همونجور که اوباما هم میگفت من امضا میکنم یه فرمانی باید اجرا بشه و اجرا میشه این امکان داره رئیس جمهور. بعضی که از این نظر وجود داره. البته در برزیل هم انتخابات جدید وجود داره، انتخابات جدید در برزیل وجود داره بین یه دست چپیه و یه بورسالینو که الان رئیس جمهور در اونجا. آمارگیری به دقت در اون موقع نشون داد که این رئیس جمهور دست چپی که قبلا هم رئیس جمهور بوده و محکوم شده به خلافکاری، زندان هم بود، ولی خب دوران زندانش تمام شد پیرون و دوره داره در دست چپی هستش و آمارگیری هم که میشد معمولا میگفتن ایشون یه بیشتر از 50% رای خواهد آورد، ولی چنین اتفاق نیفتاد، نیامد بیشتر از 50% رای و دور انتخابات به دوره بعدی در برزیل رسیده در حال حاضر. و البته رژیمی که در حال حاضر هستش میگن دست راستی یا لیبراله و امیدیم هست به این که بازم تبلیغات که میشه که در هر صورت رژیم دست چپی در اونجا پیروز خواهد شد، ممکنه چنین اتفاقی نیفته، هرچند در امریکا جنوبی رژیم های دست چپی در آرژانتین برفر هستش، در کولومبیا هستش، کولومبیا کسانی که جنگ های چریکی میکردن برای 50 سال بعد زده دولت کولومبیا که قرارداد صلحی نوشتن و وارد دولت شدن رئیس جمهور شده طرف حالا چه بلایی سر کولومبیا میاد، کولومبیا هم تبدیل به یه ونزوئلای بعدی خواهد شد در 5 سال و 10 سال آینده، اون بحث یه جدامونه. چه اتفاق برای ونزوئلا هم افتاد، ونزوئلا هم کشور پیشرفته خیلی موفقی بود تا وقتی شیواز سر کار اومد و سیاست های سوسیالیستی در پیش گرفت و در نهایت به این وضع خیلی فجیعی که از در اقتصادی و سیاسی کولومبیا بهش دوچار شده و الان بیشتر مهاجرهایی هم که از وارد امریکا میشن به طور غیر قانونی ونزوئلایی هستن و کولومبیا هم چنین آینده خواهد داشت، در سیاسی احتمال زیادی خواهد داشت که داشته باشه چنین چیزی. و ببینید در برزیل چه اتفاق میفته، واقعا در چپی ها پیروز میشن که خب یعنی اونم پیروز بشه، در شیلی که دست دست چپی هاست، آرژانتین دقیقا من به خاطر نمیارم، ولی در برزیل هم بشه تقریبا دو تا کشورهای بزرگش رفتن طرف چپی ها، به احتمالی زیاد وضع اقتصادشون خراب خواهد شد. البته در شیلی قانون اساسی میخواستش تغییر بده رئیس جمهور دست چپی و این وارسی بعد رد به رأی که گذاشته شد مردود شد، اجازه ندادن مردم شیلی که این قانون اساسی رسمیت پیدا کنه. بر من همون قانون اساسی پیشین همون بستر اینجا هست، البته اینا تلاش خواهند که دوباره تغییرات در این قانون اساسی بدن در شیلی که اون قانون اساسی پیشین از بین ببرن. از این وضعی که از نظر سیاسی وجود داره، حتی بحث شد در باره اقتصاد ایران به تکرارش ضروری نیستش. مطالبی که حتی خبر خیلی بدی در امریکا هستش اینه که بهره بانکی 6.7% در حال حاضر، این باعث میشه که اصولاً خرید مسکن خیلی مشکل بشه برای مردم و قیمت های مسکن هم پایین میاد، به این ترتیب هم قیمت ها پایین میاد و هم فروش مسکن کم میشه. البته اگر اینکه مثلا خب مسکن های خیلی گران قیمت حتی اونا هم تاثیر قابل ملاحظه روش میذاره. بله، از طرف دیگه البته استخدام کردن تعداد بیکارا رقمش کمتر شده، یکی از شغلی که وجود داره در امریکا آمارش در اینجا ندارم من، ولی انسانی شد در جای دیگه داشته باشم. جنیاب دقیقی باید حتما از آمارش نگاه کرد و صحبت کرد. مطمئن بودیم که بانک مرکزی امریکا زیاد در اینجا صحبت میشه، ازش پول قرض میده، بهره میگیره و حتی باند میخره و این باندها باید بهره بدن، باندهای دولت فدرال امریکا رو میخره که چیزی هست که تریلیون دلار الان نیست که از این باندها داریم، باندهای معمولی هم هستش. ولی جالب اینجاست که دولت امریکا باید باندی که میخره باید بهرهش بده، ولی از طرف دیگه به چی میده؟ میده به بانک مرکزی. ولی بانک مرکزی هم تمام این بهره ای که میگیره، حالا میخواد از دولت فدرال باشه یا میخواد از بخش خصوصی باشه، بعد در نهایت بده به دولت. و در اینجا طبق آماری که وجود داره شاید 110 بیلیون دلار در سال گذشته دولت امریکا، بانک مرکزی امریکا، فدرال ریزرو پول داده به دولت امریکا. و در اینجا میبینیم که مثل که آدم یه پولی از این جیبش فرده بذاره تو این جیبش، ولی خب در اصل این سیستمی که وجود داره اجازه نمیده که دولت پول چاپ بکنه بدون حساب و کتابی. حساب و کتابی وجود داره و به این ترتیب برفرض الان یکی از بخش‌های بزرگ خرج که دولت امریکا داره پرداخت سود برای باندایی که منتشر کرده که باید بده به بانک مرکزی. البته باند مرکزی هم در نهایت برمیگرده تمام سودی که میگیره از این بهره و همینجور باندای دیگه هم که بخش خصوصی هم میخره باید همه رو بده به دولت امریکا که ضرورتاً همش نمیده، ولی خب بخش قابل ملاحظه‌ش این ترتیب میده به بانک مرکزی. البته ما می‌دونیم که ارزش پول ایران تورمی که وجود داره در حال حاضر نیست که هر دلار یه دلار چیزی نزدیک 31,000 تومان شگفت‌انگیزیه. 31,000 تومان در انقلاب 57 تومان بود، بعد شد 11 تومان که خیلی شکایت می‌کردن چرا 11 دلار شد. 31,000 تومان هر یک دلارش 100,000 تومن، 200,000 تومن، 300,000 تومن، بله 301,000 تومنه. 300,000 تومن ببخشید به ریال گفته میشه، باید نه به تومن تبدیل میشه. من اشتباه کردم. البته نکته دیگه هم که در این مقاله که در ایران نوشته شده نکته جالبش اینه که میگه که این Human Development Index در 2015 Human Development Index خب به اصطلاح چقدر مردم مرفه میشن یا تحصیل کردن، ایران از نظر این از این نظر از مکزیک، اوکراین، برزیل و ترکیه جلوتر بوده به خاطر تحصیل کردن که در ایران هستند. البته همجور ادعا میکرده که از نظر بهداشت جمهوری اسلامی خیلی کمک کرده مردم ایران، شک دارم، کاملا حرف معکوسیه. اصولا ما میدونیم که دوا و دارو به هیچ وجه در حال حاضر به اون راحتی در اختیار مردم نیستش و بخش آموزشی به شدت پولیه. اون حالت مجانی که در دوران پهلوی ها بود نداره و کاملا این مقاله در این مورد اشتباه داره میگه، آمار غلطی داره میده. ولی خب شاید بعضی از موارد آمار درستی هم داده، وقتی من اطلاع نداشتم از این ایندکس Human Development Index United Nation Measurement، کشوری سازمان متحد این ملاک رو انجام میده. بله اضافه این در آخر برنامه یه نگاهی بکنیم به بازار سهام دوباره ببینیم در چه حاله. من اینو آپدیتش بکنم یاهو بره اشتراک بذارم شما شما ویندو اینجا میاد بالا که اینترنت من خوب نیست. خبر جدیدی نیست، معمولا همیشه همون چون مشاهده میکنید S&P 500 بیشتر 16 پوینت منفیه، داو جونز بیشتر از 172 پوینت منفیه و نزدک هم بیشتر از 14 در تقریبا 14 پوینت منفیه و تغییر قابل ملاحظه پیش نیومده، مثل اندکی کمتر شده این منفی بودن. ولی این منحنی ها رو نگاه بکنیم، برخ از این منحنی نزدک بیاریمش بالا و همونجور مشاهده میکنید خیلی خوب شروع شد، مثبت بود همه چی و سرازی شد و منفی شد. ببینید در 5 روز گذشته ببینیم چه اتفاق افتاده در هفته گذشته به طور کلی. در هفته گذشته هم که مشاهده میکنید نه این همین امروز بر این 5 گذشته میبینید که روز جمعه پایین ترین قیمتش در دوشنبه صبح بوده، جو آخر جمعه بوده که بعد شروع کرده به افزایشش و اندکی پایین اومده و از اون فرصت هایی که سود داره بهتر بفروشه خیالش راحت بکنه، چون افزایش دلیل نخواهد داشت چون این چیز تغییر نکرده از نظر اقتصادی. من فکر میکنم وقت من تموم شده، من امیدوارم این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه. من کامبیز با سطرت هستم و هفته خوشی براتون آرزو میکنم و بدرود. جناب بهبانی خانم هما، امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید و بدرود.